پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو عارف صدای فضیلت و فطرت عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگری از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم و پژوهشگر و نویسنده صاحب نام حوزه و دانشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. استاد پیشوایی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جاشی هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم و از مراحم جناب عالی خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. از شما عزیزان هم تشکر میکنم، عزیزانی که با ما تماس میگیرن و دیدگاه های خودشون رو به ما منتقل میکنن، از همه عزیزان تشکر میکنم. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو در این روز هم داشته باشید و تا پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی با ما همراه باشید. موضوع تاریخ اسلام موضوعی است که هر هفته در این برنامه به اون پرداخته میشه بر اساس سوالاتی که شما عزیزان، خواهران و برادران عزیز مطرح میفرمایید. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
محمد وعجل درجه. سلام علیکم. رادیو معارف قسمتی که استاد پیشوایی پاسخ به سوالاتو میده، می‌خواستم که اگر امکان داره زندگی نامه شهدای کربلا مثل حور و سایر شهدا رو یه خلاصه توضیح بفرمایید. ممنون، خدا حافظ.
من هم خدمت شما شنونده عزیز عرض سلام و ادب دارم و تشکر از اینکه با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی تماس گرفتید. در محضر استاد پیشوایی هستیم که پاسخ شما رو بدن. استاد خواهش میکنم.
خیلی متشکرم که برادر عزیز درباره شهدای بزرگوار کربلا سوال فرمودن و پیشنهاد کردن که ما زندگی نامه اینا رو مطرح کنیم. مستحضر هستید که این برنامه وقتش محدوده و اگر ما بخوایم زندگی نامه تک تک شهدای کربلا را مطرح کنیم، دیگه وقتی برای پاسخگویی به سایر سوالات باقی نمی‌مونه. اگر مشخصاً در مورد بعضی از اینها سوال داشتن، ما میتونیم جواب عرض کنیم. مثلا عنوان نمونه که ایشون اسم بردن راجع به حر ابن یزید ریاحی، متاسفانه باید عرض کنم که پیش از حادثه کربلا هیچ سابقه زندگی از حر ابن یزید ریاحی در تاریخ نداریم. باید عرض کنم که نامیشون همراه با قیام امام حسین وارد تاریخ شده. معلومه که آدم مطرحی بوده، آدم بزرگی بوده که در اون موقعیت عبیدالله ابن زیاد او را در رأس یک سپاه هزار نفری به فرمانده یک سپاه هزار نفری برای جلوگیری از حرکت شخصیت بزرگی مثل امام حسین به سوی عراق فرستاده. معلومه که آدم مطرحی بوده، آدم بزرگی بوده، لکن متأسفانه با تمام مطالعات و بررسی‌هایی که شده هیچ گونه اطلاعی قبلی از سوابقشون به دست نیامده. اما در مورد زهیر ابن قین باید عرض کنم که زهیر ابن قین بجلی از قبیله بنی بجیله بوده که منسوب شده به قبیلش زهیر ابن قین بجلی. زهیر ابن قین بجلی شخصیت بزرگی بوده و شجاعان اون زمان بوده، آدم معتبری بوده و در شجاعتش هم همین بس که روز عاشورا امام حسین وقتی خواست پرچمداران را معین کنه، پرچم جناح راست سپاه، اصطلاحاً در عربی میگن میمنه، جناح راست سپاه را پرچمداریشو امام حسین سلام الله به زهیر ابن قین سپرد و پرچمداری جناح چپ و میسرا به حبیب ابن مظاهر یا مظاهر سیش و پرچمداری قلب لشکر را به حضرت ابوالفضل العباس. و می دونیم که اون زمان پرچم را به دست همکس نمی دادن، پرچمداری مربوط به اشخاص بسیار شجاع و دلاور بود و از اینکه امام حسین سلام الله پرچم جناح راست سپاه را روز عاشورا به زهیر سپرد، معلومه که آدم شجاعی بوده. همجور که طبعا به صورت معمول گمان میکنم نوع شنوندگان این برنامه استحضار داشته باشند، زهیر ابن قین شواهدی در دست داریم که میانه خوبی با اهل بیت نداشته و عثمانی بوده. اصطلاح عثمانی از بعد از قتل عثمان به وجود آمد، شکافی به وجود آمد بین علی علیه السلام و شیعیان و بین بنی امیه و مخالفین اهل بیت. مخالفان اهل بیت را که شاخصشون دشمنی با اهل بیت بود و عمدتاً از بنی امیه بودن یا طرفدار بنی امیه بودن، اصطلاحاً اینا را اونجا میگفتن عثمانی، یعنی طرفدار عثمان که معتقد بودن عثمان مظلوم کشته شده و با همین اسمم الان هم در تاریخ از اونا از اون گروه به همین عنوان یاد میشه. شواهدی در دسته که زهیر ابن قین عثمانی بوده، قبلا ارتباط با اهل بیت نداشته یا حداقل از بعد از قتل عثمان رابطه خوبی با اهل بیت نداشته و در جریان پیوستنش به امام حسین سلام الله علیه همه تاریخ ها نوشتن که سالی که امام حسین سلام الله علیه به سمت عراق میرفت که موسم حج بود، زهیرم حجش انجام داد، میخواست به سمت عراق بره ولی نمیخواست با امام حسین سلام الله رو در رو بشه. خودشم میگه و همراهانشم میگن که پرهیز داشت و تقریبا همسان و یکسان سیر میکردن به سمت عراق، ولی زهیر سعی میکرد هر جا که برای استراحت فرود میامدن خیمه و چادراشو با فاصله نصب کنه که با امام حسین روبرو نشه. در یکی از این منزلها امام حسین سلام الله علیه پیک فرستاد و او را دعوت کرد و او را به همراهی فرا خواند و زهیر گفت عجب، من اصلا چیزی که نمیخواستم پیش بیاد اتفاق افتاد، من نمیخواستم با حسین ابن علی روبرو بشم. و همسرش بانوی بوده به نام دلهم باهای دوچشمی، او خیلی تشویق کرد گفت پسر پیغمبر شما را دعوت میکنه، حالا برو ببین فرمایشش چیه. بنابراین زهیر با گفتگوهایی که با امام حسین سلام الله علیه صورت گرفت منقلب شد و آمد دستور داد دیگه خیمه و خرگاش و ارجا کندن و از اون تاریخ پیوست به امام حسین سلام الله علیه و روز عاشورا انصافاً حرکات خوبی انجام داد. زهیر علاوه بر شجاعتش سخنرانی کرد، موعظه کرد اهل عراق را، یعنی بسیار بسیار لیاقت و شایستگی از خود نشون داد. مسلم بن اوسجه هم از یاران بسیار بسیار با وفا و مخلص امام حسین سلام الله علیه بوده و تا اونجا که ما بررسی کردیم اگر از بنی هاشم اولین شهید حضرت علی اشور بوده بنابر مشهور، اولین شهید از یاران غیر هاشمی امام حسین سلام الله علیه مسلم بن اوسجه بوده. افتخار اولین شهید را در کربلا داره، از انصار، یعنی از یارانی که بنی هاشمی نبودن. مسلم معتصم اولین شهید روز کربلا بوده، روز عاشورا بوده. و جالبه که بدونیم که خود این قضیه که عرض میکنم از معماهای واقعا تاریخه که چرا توابین به کربلا نیامدن، چرا نپیوستن به امام حسین، اینا روز عاشورا و ایام محرم کجا بودن؟ و اینکه سران اینا مثل سلیمان ابن سرد خزائی، مصیب ابن نجبه فزاری و عبدالله ابن وال تمیمی و چند نفر دیگه، اینا اول نامنگاران بودن به امام حسین سلام علیه و اولین جمعی که جمع شدن و تصمیم گرفتن برای امام حسین سلام علیه نام دعوت بنویسن، در خانه سلیمان ابن سرد جمع شدن و پیش از همه سلیمان ابن سرد بلند شد سخنرانی کرد و نهایتا منتهی به این شد که نامه بنویسن برای امام حسین سلام علیه. قیلا نبودن در کربلا. و بعد در سال 65 هجری، یعنی 5 سال بعد از شهادت امام حسین، اینا قیامی ترتیب دادن، معروف شد به قیام توابین، که به شهادت رسیدن. غیر از عبدالله بن وال تمیمی از بین اینا نجات پیدا شد یا شاید یه نفر دیگه. خب پس اینا از مریم نمی ترسیدن، به دلیل این که بعدا همینا کشته شدن. سوال اینه که پس اینا که اون آمادگی قبلی رو داشتن، جزء پیشگامان مردم عراق بودن که برای امام حسین سلام علیه نامه نوشتن، بعدام که جانشون رو کف دستشون گذاشتن، باز با 5000 نفر رفتن با یک سپاهی 30000 نفری جنگیدن، خیلی هم شجاعانه جنگیدن، بسیار قهرمانانه جنگیدن با اون 30000 نفر. اصلا شجاعت اینا و جنبازی اونا در اون جنگ عین الورده، در جایی به نام عین الورده جنگیدن و هیچ گونه امان نپذیرفتن، هیچ گونه وساطت نپذیرفتن. پس اینا کجا بودن؟ این یک مسئله است در کتابای تاریخ و مقتل. آخرین نتیجه که ما بهش رسیدیم از سایر احتمالات قوی تره اینه که اینا مرعوب شدن. روزایی که عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شد و معادلات قبلی کلن به هم خورد، اینها مرعوب شدن، نتونستن تصمیم بگیرن. خب حالا احمدی قضیه اینجاست که حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه از روز اولی که حضرت مسلم فرستاده امام حسین سلام علیه وارد کوفه شدن، دوربر مسلم بودن، همراه مسلم فعالیت میکردن و اینها موانع را شکافتن و خودشون رو به کربلا رسوندن. خیلی جالبه که اگر بگیم توابین موانعی بوده، نمیدونم پاسگاه گذاشته عبیدالله ابن زیاد، ماموران گذاشته، راه ها را بسته، مثلا این توابین بعدی نتونستن چی کنن، سوال اینه پس حبیب مظاهر چجوری خودش رو رسونده؟
درست.
پس مسلم اوسجه چجوری خودشو رسونده؟ سعید ابن عبدالله حنفی، یکی از اون دو نفری که موقع نماز ظهر امام حسین سلام علیه با همین زهیر ابن قین که صحبته شد جلوی صف نماز جماعت ایستادن و دفاع کردن، خودشون رو سپر قرار دادن که از نماز جماعت بخونه، این سعید ابن عبدالله حنفی از مکه با امام حسین بوده. نامه مردم کوفه را همین سعید ابن عبدالله حنفی محضر امام حسین آورد در مکه، با حضرت مسلم همراهی کرد. تاریخ را نگاه میکنیم که میبینیم سعید ابن عبدالله حنفی همراهی مسلمه در کوفه، داره همکاری میکنه، در کربلا هم حضور داره و اینا خیلی مهمه. میخوام بگم مسلم اوسجه از این قبیل اشخاص بوده، بسیار بسیار فداکار و مخلص بود و همجور که قبلا اشاره کردم افتخار براش نصیب شد که اولین شهید از بین غیر هاشمیان در روز کربلا بوده. برای تکمیل این بس محضر این برادر گرامی سوال کننده و امثالشون میرسونم که خوشبختانه کتابهایی نوشته شده درباره یاران ابی عبدالله حسین علیه السلام. ایشون و امثالشون میتونن از کتابخانه ها چنین کتابایی بخوان یا یا از کتاب فروشی ها بخوان، چندین کتاب هست در این مورد. ما هم در جلد دوم مقتل جامعه حضرت سید و شهده سلام علیه، انشالله جلد اولش پیش از محرم منتشر شد، جلد دوم هم انشالله تا چند ماه دیگه منتشر میشه، الان دیگه نسخه نهاییش آماده شده. اونجا هم در آخر کتاب زندگی نامه یاران امام حسین سلام علیه، ام از بنی هاشم و غیر بنی هاشم، به صورت علمی انشالله آوردیم.
چه شیرینی چه شیرینی علایم خسروش، جانم پر ز فرهاد تو باشم، جانم پر ز فرهاد تو باشم،
جانم پر ز فرهاد تو باشم،
جهان را رغبت شور جنونی، جهان را رغبت شور جنونی، مگر حسن خدا داده تو باشد، دلم را ای امیر دریا، دلم را ای امیر دریا،
دلم را ای امیر دریا، دلم را ای امیر دریا، که
یکی از شنوندگان عزیز ما سوال کردند که از زمان حرکت کاروان امام حسین علیه السلام، یعنی شخص خود ابا عبدالله علیه السلام، سوال فرمودند که زمان حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه رو بفرمایید و بفرمایید که چه مدت طول کشیده تا به کربلا رسیدن.
امام حسین سلام علیه 28 رجب سال 60 هجری، بعد از اینکه خبر فوت معاویه در شام به مدینه رسید و حاکم مدینه امام حسین سلام علیه در فشار گذاشت که از حضرت بیعت بگیره و امام حسین خودداری کرد، امام حسین 28 رجب شبانه از مدینه حرکت کردن، همراه اون همراهانی که خواهرشون، بچه‌هاشون، آقازاده‌هاشون، بعضی از برادرهاشون حرکت کردن و سوم شعبان رسیدن به مکه. یعنی فاصله بین مکه و مدینه را مطابق نقل 5 روزه طی کرده، معلوم میشه عجله و شتاب داشته مسیر را طی کردن. سوم شعبان حضرت وارد مکه شدن و مشغول فعالیت شدن اونجا، دیدار با شخصیت ها، نامنگاری به شیعیان کوفه، بصره و امثال اینا، فعالیت سیاسی گسترده‌ای حضرت داشتن در اون مدت در مکه. در دهم رمضان اون سال اول نامه دعوت از طرف اهل کوفه به دست امام علیه السلام رسید، یعنی چند ماه گذشته بود از اقامت حضرت در مکه، اول نامه دعوت از اهل کوفه به دست امام رسید، حضرت ترتیب اثر نداد تا اون که نامه های پی در پی و زیاد رسید که میگم مثلا 12,000 نامه بوده، که بعضی از نامه ها از طرف جمعی بوده، یعنی حالا تومار داشته، نه که هر نامه را یه نفر نوشته باشه. نامه ها که زیاد شد، حضرت احساس وظیفه کردند و پسر عموشون حضرت مسلم را به عنوان نماینده فرستادن به عراق که وضع کوفه را بررسی کنه، و حضرت مسلم رفتن اون قضایایی که اونجا اتفاق افتاد. البته ابتدا مردم استقبال کردن، میگن تا 18,000 نفر از مردم کوفه بیعت کردن به وسیله حضرت مسلم، و اینا را حضرت مسلم به امام گزارش کردند و امام نهایتاً بعد از قضایایی در هشتم ذیحجه از مکه حرکت کردن.
درست.
هشتم ذیحجه روز ترویه، یعنی حضرت نتونستن دیگه اعمال حج را انجام بدن، یعنی منا و عرفات تشریف نبردن و یه عمره مفرده انجام داده بودن و همون اکتفا کردن. این اشتباهی که بگن اون حضرت حجش ناقص مون، نه، حضرت برای حج محرم نشد و روزی که مسلمان ها آماده میشن میشدن حاجی ها برن منا ترویه، یعنی روز آبگیری، آب ذخیره میکردن همراه خودشون میبردن به منا، به این مناسبت میگن روز ترویه. حضرت روز هشتم ذیحجه از مکه حرکت کردن و بنابر نقل مشهور دوم محرم به کربلا رسیدن.
پس مجموعاً فرمودید که حرکت ایشون از شهر مدینه به مکه 28 رجب بوده که اتفاقا برنامه ما هم دقیقاً روز 28 رجب پخش میشه.
بله. سوم شعبان میرسن به مکه، اونجا اقامت میکنن و هشتم ذیحجه از
مکه
حرکت میکنن و بنابر نقل مشهور دوم محرم به کربلا میرسن.
پس استاد با این حساب حدوداً 5 ماه و 4 روز میشه دیگه، از 28 رجب تا دوم محرم،
از حرکت امام از مدینه تا وصولشون به
کربلا. خیلی متشکر، استفاده کردیم. امیدوارم که این شنونده عزیز هم به جواب سوال خودشون رسیده باشن و همه عزیزان بهره کافی رو برده باشن. همچنان از گروه فقه و سیره رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و صدای گرم استاد مهدی پیشوایی رو میشنوید. با ما همراه باشید.
کند خوبی ها و باکی ها حسین، مکتب توحید را معنا حسین، مکتب توحید را معنا حسین، کند خوبی ها و باکی ها حسین، مکتب توحید را معنا حسین، مکتب توحید را معنا حسین.
وارد سلام و تشکر از برنامه بسیار زیبا و آموزنده‌تون. سوالی که داشتم، در کتاب عایشه بعد از پیامبر من خوندم که عایشه پیامبر رو ترغیب کردن به نوشتن نامه برای دول مختلف مثل ایران و مصر و روم. این صحت داره یا نه؟ مرسی، تشکر.
خیلی متشکر از شما شنونده عزیز. استاد پیشوایی پاسخ شما رو میدم. استاد خواهش میکنم.
اشتباه نکنم، کتابی که ایشون اسم برد عایشه بعد از پیامبر یکی از کتابایی باشه که در ایران به عنوان ترجمه نوشته شده و نسبت داده شده به یکی از مستشرقین و قبلن هم من راجع به این کتاب ها بحث کردم مفصلا. توصیه میکنم که عزیزان و برادران و خواهران عزیز به اینجور کتاب ها به عنوان منبع تاریخی نگاه نکنن. نوع این کتاب ها مال آقای ذبیح الله منصوریه. قبلن چون خیلی توضیح دادم، ایشون کتاب هایی مینوشت در قالب رمان و داستان، از خودش بود ولی نسبت میداد به بعضی از مستشرقین اروپایی ها و چون بسیار زیبا مینوشت و مایه های دینی بهش میداد، در زمان خودش خوانندگان زیادی پیدا کرده بود، ولی میخوام عرض کنم کتاب هایشون ارزش تاریخی نداره. و اما اینکه عایشه حضرت رسول را تشویق کرده باشه که حضرت نامه به سران اون روز دنیا بنویسه، دروغه و بسیار بی اساسه. چنین چیزی نبوده. دعوت رسول خدا از روز اول جهانی بوده. من در این کتاب خودمون به نام تاریخ اسلام در جواب یکی از مستشرقان که شبهه میکنه، میگه محمد صلی الله علیه و آله دعوت خودش ابتدا در حد رفع نیازهای روزمره عرب اون روز بود، بعدا که کارش پیش رفت به این فکر افتاد که مثلا دامنه خلاصه قلمرو دینش را توسعه بده، ولذا مثلا نامه به سران اون رو دنیا نوشت. در جواب این شبهه من اونجا اثبات کردم آیات متعددی از آیات مکی و سوره های مکی آوردم که هنوزم هجرت پیش نیامده بود و خداوند متعال حضرت رسول و دعوت او را جهانی معرفی میکنه. این هو الا ذکرون للعالمین، اینا ارسلناک رحمتن للعالمین. حتی اون زمان که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مکه بود، مطابق آیات متعدد دعوتشون جهانی بوده، اختصاص به مردم مکه نداشته، اختصاص به عرب نداشته. درسته که محل بعثت حضرت جزیره العرب بود و حجاز بود و اونجا مردم اونجا عرب بودن، ولی شما در سراسر قرآن مجید یه جا پیدا نمی کنید قرآن گفته باشه یا ایها العرب. مخاطب قرآن تنها عرب نبود، مخاطب قرآن ناسه. معمولاً قرآن مجید می فرماید یا ایها الناس، ای مردم. آیات مدنی، آیات بعد از هجرت معمولاً میگه یا ایها المؤمنون، یا ایها الذین آمنون، ای کسانی که ایمان آورده. ولی هیچ جا ما نداریم قرآن گفته باشه یا ایها العرب یا ایها القریش، همون بزرگان مکه. نه خیر، قرآن دعوتش از اول اسلام دعوتش جهانی بوده. هرچی این حرف زده حرف بسیار بی اساسیه، ظاهراً همون شبهه امثال اون مستشرقه که در این کتاب هم تکرار شده. مثلا اگر عایشه نمیگم، فرض کنید که پیغمبر اسلام چنین اقدامی نمیکرد، بسیار بسیار حرف بی اساسیه. آیه همچون که اشاره کردم، آیات متعددی از آیات و سورای مکی نشون میده که دعوت حضرت رسول جهانی بوده، منتها امکانات اجازه نمیداد، فشارهای مشرکین اونجا اجازه نمیداد، فرصت نمیداد که حضرت دعوت جهانی خود را اعلام کنه. حضرت در خود مکه گرفتار بود. هجرت که پیش آمد، مخصوصا بعد از پیمان صلح حدیبیه پیمان بستن، و یکی از مواد پیمان این بود که جنگ بین طرفین، یعنی مسلمان ها و مشرکان، به مدت 10 سال متوقف بشه. این ماده از پیمان صلح حدیبیه بسیار محترم بود. رسول خدا فکر از تعرض مشرکان مکه راحت شد و توانست اقدامات مهمی انجام بده، مخالفان اسلام را در اطراف مکه پاشسازی کنه و از جمله نامه‌های دعوت به سران اون روز دنیا بنویسه و رسما اونا را به اسلام دعوت کنه. چون همین مورخان نوشتن دعوت جهانی حضرت، یعنی فرستادن نامه به سران اون روز دنیا، از سال 6 شروع شد.
بسیار عالی، استفاده کردیم. استاد پیشوایی، همونطور که حضرت علی هم فرمودید و در برنامه‌های قبلی هم من یادم هست که بارها حضرت علی تأکید فرمودید، خب دوستانی که شنونده این برنامه هستن و همه عزیزان، لازمه که در خصوص مطالعه کتب تاریخی دقت لازم رو داشته باشن و کتاب‌هایی رو مطالعه بفرمایند که نویسندگان اونها شناخته شده هستند و قابل اعتماد هستند، مثل کتابایی که خود استاد پیشوایی تألیف فرمودن، سیره پیشوایان، تاریخ اسلام، مقتل جامعه امام حسین و کتابای دیگه و مقالات که ایشون از ایشون منتشر شده، و سایر مورخینی که در کشور محضرشون هستیم و دیگه شما کم و بیش با اسم و نام اونها آشنا هستید. اینکه فلان مستشرق شرقی یا غربی، اسم مستشرق آلمانی یا فرانسوی، اینا که دیگه بعضیا میشناسن، اینها بیان برای ما نسخه بپیچن، قطعا مورد قبول نیست. اینا با اون رویکرد استعماریشون کتاب نوشتن و قطعا متامع استعماریشون در نوشته هاشون کاملا هویداست. تشکر میکنم از استاد پیشوایی، همچنان ما رو همراهی بفرمایید. برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
شهر دلها را پیام آور توی، در جهان خورشید نام آور توی، ای تو جانت محرم روح الامین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ما، هر نفس بر جان پاکت آفرین،
يا محمد رحمة للعالمين عشق تو جان تمام عالمین یا محمد رحمت للعالمین چون به درگاهت ملائک حاجب است بر دو عالم احترامت واجب است ای همه نور حقیقت در زمین یا محمد رحمت للعالمین ای شفیع ما به روز واپسین یا محمد رحمت للعالمین ای شفیع ما به روز واپسین یا محمد رحمت للعالمین.
خب دوستان، همچنان با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. من یادمه که در برنامه گذشته در خصوص چگونگی وجوب نماز و شیوه این در امتهای پیشین بحث و گفتگو کردیم. اتفاقا امروز هم سؤالی در رابطه با روزه امتهای پیشین مطرح شده و کیفیت اون، که من از استاد پیشوایی خواهش مندم که در این رابطه توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
بسیار. عرض میکنم که خداوند متعال در آیه‌ای که وجوب روزه ماه رمضان را به مردم اعلام کرد و در مدینه نازل شد در سال دوم هجرت، در این آیه شریفه اشاره میکنه که روزه بر امتهای قبلی هم واجب بوده. آیه شریفه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنان روزه بر شما واجب شد یا واجب شده، کما کتب علی الذین من قبلکم، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودم واجب بوده، لعلکم تتقون، تا پرهیزگار باشید. این آیه، آیه 183 از سوره مبارکه بقره است. از این آیه به صراحت معلوم میشه که روزه در بین امتهای گذشته هم بوده. لکن آیا از نظر زمان، از نظر کیفیت چگونه بوده؟ آیا عیناً مثل روزه اسلامی بوده؟ مثلا در روز تا صبح تا شب مثلا روزه بگیرند، یا چیزهای خاصی روزه را باطل میکنه؟ آیا روزه های امتهای گذشته هم عیناً همینجور بوده؟ این روشن نیست. و بلکه بعضی از قرائن و شواهد نشون میده که تفاوت داشته. مثلا نقل شده که حضرت عیسی علیه السلام 40 روز روزه گرفت. از یه جا از تورات استفاده میشه حضرت موسی علیه السلام 40 روز روزه گرفت. در بعضی از کتاب ها، حالا آدرسش را عرض میکنم، از بعضی از کتاب ها استفاده میشه که روزه یهود 1 روز بوده، اون روزه رسمیشون که جزء دینشون بوده و 1 روز بوده و 25 ساعت طول میکشیده، که میگن یهودی های امروز هم همینجور روزه میگیرن و شمسی هم هست. میگن بر اساس ماها و تقویم خودشون روز 12 ماه تشری که مصادف میشه با مهر ماه ما، از روز 9 تشری از پیش از غروب روزه میگیرن به مدت 25 ساعت تا بعد از غروب روز 10. و این قضیه در کتابی است به نام راهنمای ادیان زنده جهان که یکی از اروپاییان نوشتن، اسم کتاب را تکرار میکنم، راهنمای ادیان زنده، ترجمه جناب آقای عبدالرحیم گواهی. و مجموع این شواهد و قرائن نشون میده که به احتمال قوی از نظر جزئیات و کیفیت عیناً مطابق روزهای امتهای گذشته، عیناً مطابق روزه اسلامی نبوده. این عزیز و گرامی سوال کننده این سوال، مطرح کننده این سوال، میتونن در تفسیر آیه شریفه که خوندم، آیه شریفه 183 سوره مبارکه بقره، میتونم به تفسیر نمونه هم یا تفاسیر فارسی دیگه مراجعه کنم. اونجا به مناسبت بحث روزه امتهای گذشته را معمولا مفسران مطرح می‌کنند.
پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
سلام عرض کردم، خسته نباشید. از کنم که یه سوال داشتم در ارتباط با زمان امام سجاد علیه السلام. آیا زمانی که امام سجاد از طرف بنی امیه محصور و در فشار شدید بود مجبور میشد که از منزل خودش قرآن بخونه یا دعا بخونه و مردم رو متوجه خودش بکنه و هدایت بکنه، آیا اون زمان تقارن داشته با قیام مختار یا خیر؟ این میخواستم لطفاً جناب آقای پیشوایی پاسخ بفرمایید که روشن بشه.
سلام به شما شنونده گرامی، پاسختون رو از زبان استاد پیشوایی بشنوید.
بله، تقارن داشته و به همین علته که مختار نتونست رسماً نمایندگی بگیره از طرف امام سجاد علیه السلام، با اینکه شواهدی در دسته که مورد تأیید قیام مختار مورد تایید امام سجاد علیه السلام بوده و از ائمه علیه السلام رحمت فرستاده شدن، رحمت صادر شده نسبت به مختار و امام سجاد سلام الله به مختار رحمت فرستاد، ولی همون اختناقی که ایشون اشاره فرمودن، همون تغییر که اشاره فرمودن مانع بود، یعنی بسیار خطرناک بود برای شیعه و امامت که حضرت علنن از قیام مختار حمایت کنی که اگر شکست بخوره اون وقت دیگه تبعاتش را نمیشد جمع کرد، که شکستم خورد قیام مختار. دقیقا به همین علت بوده که مختار از محمد حنفیه نمایندگی گیره و محمد ابن حنفیه هم به مردم کوفه اعلام کرد که هر کس انتقام ما را بگیره از جانب ما نمایندگی داره، مشکلی نیست. از نظر تاریخی هم اشاره میکنم که خب مختار در سال 66 هجری قیام کرد، یعنی 6 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه. درسته که اون زمان یزید بن معاویه مرده بود، یزید سال 64 هجری مرد، به هلاکت رسید، یعنی 4 سال بعد از شهادت امام حسین. و درسته که بعد از مرگ یزید خلافت بنی امیه به سستی گرایید، یعنی منتقل شده خلافت های کوتاه مدت آمد، ولی نهایتاً از سال 65 هجری قدرت در بنی امیه به دست عبدالملک مروان رسید. عبدالملک مروان از نظر قدرت و سیاست مداری و از نظر بیرحمی و از این جور چیزها کمی از معاویه نداشت، و بعد از معاویه تنها کسی بود از بنی امیه که نسبتاً مدت طولانی حکومت کرد. بنابراین امامت امام سجاد سلام الله علیه عمدتاً تا مدت خیلی زیاد مصادف با حکومت عبدالملک بود و همچنان اون فشار باقی بود.
تشکر از استاد پیشوایی و شما شنوندگان عزیز، همچنان ما رو همراهی بفرمید.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
اون زمانی که خلیفه ستمگر عباسی سوال از آقا امام جواد پرسیدن، آقا امام جواد به خوبی جواب دادن، اما آقا امام جواد یک سوال هم از اون خلیفه پرسیدن، خلیفه نتونست جواب بده. اون کارشناس صحبت میکنه، خواستم از کارشناس برنامه محبت بکنن اون سوالی که آقا امام جواد از اون خلیفه ستمگر پرسیدن چه بود. ممنون میشم اگر اینم توضیح بدن.
خیلی ممنون از شما شنونده عزیز که تماس گرفتید و دقت نظر داشتید تو این بحث. استاد پیشوایی پاسخ شما رو میدن.
در جواب سوال این عزیز عرض میکنم که اون کسی که از حضرت جواد سلام الله علیه این سوال را کرد خلیفه عباسی نبود، قاضی القضات خلیفه عباسی بود به نام یحیی بن اکثم. یحیی بن اکثم در زمان مأمون عباسی قاضی القضات بود و سمت‌های بزرگ دیگری هم داشت و عالم بسیار بسیار برجسته‌ای بود و آدم مغروری هم بود. با هر کس نوشتن روبرو می شد ول نمی کرد تا طرف را مثلا محکوم کنه، خیط کنه. اینا یه آدم اینجوری بوده. این رافع اخلاقی هم داشته، آدم درستی نبوده. این شخص با حضرت جواد مباحثه کرد، یعنی مأمون وادار کرد. بنی عباس به مأمون گفتن که شما دخترتون را میخواید بدید به این شخص، این که نوجوان است و مثلا چیزی بلد نیست و اینا. مأمون گفت شما نمیدونید. و مأمون ترتیب این مناظره را فراهم کرد و یحیی بن اکثم به خیال خودش که مسئله دشواری از حضرت بپرسه، از مسئله حج پرسید که چی میگویید در مورد کسی که در حال احرام شکار کرد؟ چون یکی از محرمات احرام کسی محرم شد در حج و عمره شکاره. گفت کسی که شکار کرد مثلا کفاره چی، حکمش چیه؟ حضرت از دل این مسئله سوالات مختلفی در آورد که واقعا هم همجوری حکمشم فرق میکنه. فرمود که شکاری که میگید آیا شکار صحرایی بوده یا دریایی بوده؟ حکمش فرق میکنه. روز شکار کرد یا شب شکار کرد؟ حکمش فرق میکنه. کسی که شکار کرد حر بوده یا غلام بوده؟ کفاره آدم آزاد با غلام فرق میکنه. آیا دفعه اولش بوده شکار کرد یا یه بار شکار کرده بود کفاره داده بود دفعه دوم شکار کرد؟ حضرت از دل این سوالات مختلفی بیرون آورد، طرف مات شد. گفت که آقا حالا جواب این سوالات را بفرمایید. حضرت به ترتیب فرمود که روز باشه چیه، شب باشه چیه، دریایی باشه چیه، خوشی اینا. وقت متقابلا مورد نظر این سوال کننده اینه، متقابلا حضرت سوال دشوار از او کرد که او نتونه جواب بده، از خود حضرت پرسید که حضرت جواب داد. حضرت حالا من مضمونش رو عرض میکنم. من این قضیه را در زندگی حضرت جواد سلام الله در کتاب سیره پیشوا نوشتم و توصیه میکنم که انشالله این برادر عزیز اگر سیره پیشوایان خدمتشون نرسیده انشالله مطالعه بفرمایند. حضرت فرمود، البته مسئله فرضیه، حضرت فرمود چی میگویی در مورد زن و مردی که اول صبح به هم نامحرم بودن، مقداری که گذشت با هم محرم شدن، بعد ظهر شد چی شد نامحرم شدن، عصر که شد باز محرم شدن، شب که شد باز نامحرم. این محرمی و نامحرمی تا فردا چندین بار تکرار شد. و یحیی بن اکثم موند، گفت آقا جواب اینا رو خود شما بفرمایید. بعد حضرت یکی که حل کرد که چنین چیزی، حضرت یکی که اینا رو جواب داد که بله میشه چنین چیزی. این فرضیه، یعنی فروع فقهیه در فقه در دور دستگیه نرم که فروع فقهی که میشه تصور کرد. مثلا اینا نامحرم بودن و طرف او را تزویج کرد و اول نامحرم بودن، تزویج کرد، زن و شوهر شدن، شدن محرم. او را طلاق داد،
نامحرم شدن،
مجددا ازدواج کرد و همین جور این چیزا تکرار میشه و قضیه از این قراره. سوالی که ازت از اون یحیی بن اکثم کرد، محرم و ناهار محرم شدن دو نفر به صورت مکرر در زمان کمتر، مثلا در یک شبانه روز، این امکان وقوع داره.
از استاد پیشوایی تشکر میکنم که انصافا بهره بردیم و استفاده کردیم. امیدوارم برنامه امروز پرسش و پاسخ تاریخی هم مورد توجه و عنایت شما عزیزان معارفجو قرار گرفته باشه. فرصتی نداریم، من شماره تلفن‌های برنامه رو اعلام می‌کنم. با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میان بذارید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 کانال ارتباطی ما و شماست. مؤید و موفق باشید. به اتفاق استاد پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.
اللهم صل علی محمد و